بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 434 سطر هفتم. استاد مروی، جلسه 218، مورخه 1/3/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صراطاً ترغم و انوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به من غیر فرق بین تعلقه بالاحکام او بمتعلقاتها ضرورت ان کیفیت اعتبارها فیهما على نهج واحد. بحث در این بود که حالا به خلاصه بگیم و بحث تموم کنیم بعد عبارت تطبیق میکنیم. بحث در این بود که اگر برای مجتهد تبدل رأی پیش آمد و فهمید که رأی گذشتش خطا بوده، آیا اعمالی رو که طبق آن رأی انجام داده است اعاده و قضا دارد یا ندارد؟ مرحوم آخون فرمودند بر طبق قواعد اولیه مسئله به سه قسم تقسیم می شود. قسم اولین بود که اجتهاد قبلی مجتهد بر پایه قطع بوده است. حالا فهمیده قطعش خطا بوده. اینجا فرمودن اعمال سابق رو باید اعاده و قضا کنه. قسم دوم این بود که اجتهاد سابق بر اساس اماره ظنیه بوده است. اینجا هم فرمودند طبق نظر شیعه که قائل به طریقیتن در امارات باید اعمال سابق اعاده شود یا قضاش انجام بشه. بعد اینجا به مناسبت تفصیلی رو از صاحب فصول نقل کردن که صاحب فصول فرموده بود اگر اجتهاد قبلی مجتهد مربوط به احکام شرعیه هست اعاده و قضا داره. اگر اجتهاد سابق به متعلق احکام مربوط بوده است، اعاده و قضا نداره. سه دلیل داشت صاحب فصول، ادله رو ذکر کردن مرحوم آخون و رد کردن. در پایان این بحث یه نکته رو مرحوم آخون ذکر میکنن، قسم سوم رو هم حکمش رو اشاره میکنن و این فصل تمام میشه. اما نکته ای که مطرح میکنن، میفرماین بنابر قول به سببیت در باب امارات که قول اهل سنت است، طبق این قول عمل سابق مجزی است و اعاده و قضا نمیخواد. به خاطر این که اهل سنت قائلند هر اماره سبب است برای جعل حکم و جعل مصلحت واقعی بر طبق اماره، پس بنابراین اجتهاد سابق که بر طبق اماره بوده است یا بر طبق نظر مجتهد بوده است، مصلحت واقع رو برای ما آورده است، لذا دیگه لازم نیست عمل رو اعاده یا قضا کن. اما قسم سوم این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند اجتهاد سابق در طبق استصحاب یا براءت نقلیه بوده، حالا مجتهد متوجه شده که اینجا نمی بایست استصحاب جاری میکرد یا براءت نقلیه جاری میکرد، بلکه میبایست طبق دلیل دیگری عمل میکرد. مرحوم آخون میفرمایند در این صورت ما قائلیم که عمل سابق مجزی است و اعاده و قضا لازم ندارد. چرا؟ به خاطر این که می فرمایند ما در جلد اول بحث اجزا صفحه 133 و در جلد دوم خاتمه اصول عملیه صفحه 235 توضیح دادیم که دلیل استصحاب و براءت نقلیه حاکم است بر ادله واقعیه و این دو اصل میگویند شما به واقع کاری نداشته باش، شارع وظیفه فعلی که از شما خواسته طبق این دو اصل است. من هم در طبق این دو عمل کردم، پس وظیفه دیگری نخواهم داشت. نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند اگر برای مجتهد تبدل رأی پیش آمد، اگر رأی سابقش بر طبق استصحاب یا براءت نقلیه بوده است، مجزیست، اعاده و قضا نمیخواد. در غیر از این دو مورد، در سایر موارد اگر برای مجتهد تبدل رأی پیش آمد، عمل گذشته مجزی نیست و اعاده و قضا خواهد داشت. این خلاصه یه نظر مرحوم آخوند در مسئله. حالا عبارت رو دقت کنید. مرحله دوم رو توضیح دادیم دیگه. نه، مرحوم آخوند نظرشون اینه که در مرحله دوم، یعنی در قسم دوم که عمل بر طبق امارات دلیل خاص داشته باشیم، حالا اگر رسیدیم توضیح میدم آخر بس. بله، که حالا آیا دلیل خاص در مسئله داریم یا نه. نه، اونی که ما میخواستیم بگیم، میخواستیم خود بحث رو، نه نظر مرحوم آخوند. مرحوم آخوند به اجمال اینجا برگزار میکنن، ما میخواستیم خودمون کمی توضیح بیشتر بدیم که حالا آیا طبق ادله ثانویه باید چه کرد، وظیفه چیه. ولی من میبینم که اگر بخوایم حالا توضیح، چون بحثا همه سوال برانگیزه، توضیح بدیم از اصل خود بحث میمونه. حالا عبارت رو دقت کن. بله، فرق اینه که اگر ما در قسم اول احدی از علمای شیعه قائل نیست که طبق قطع حکم شرعی جعل می شود، ولی در قسم دوم که امارات ظنیه باشه، مرحوم علامه حرفش مهمه. قبلا در یک جایی اشاره شد ظنیت الطریق لا ينافي قطعیت الحکم، ظنیت طریق با قطعیت حکم منافاتی نداره. اگر کسی مثل مرحوم علامه بیاد بگه طبق امارات حکم مماثل جعل می شود، و در این حکم مماثل مصلحت واقع هم تدارک می شود، چون شاید بعضی از متأخرین هم قائل به این مسئله هستند. اگر کسی این رو بگه، او خواهد گفت نتیجه این می شود که اگر طبق اماره انسان عملی انجام داده مجزی خواهد بود. لذا مرحوم آخون آمدن اینا رو با یکدیگر تفکیک کردن، بیان کردن، در قسم دوم هم توضیح دادن، فرمودن چه ما قائل بشیم طبق اماره حکمی جعل نشده، چه بگیم حکم طریقی جعل شده فرقی نمی کنه، مگر اینکه کسی قائل بشه طبق اماره حکم نفسی جعل شده، چون این تفاوت بین این دو هست. لذا تقسیم کردن، دو قسم ذکر کردن. عبارت رو دقت بفرمایید: من غیر فرق بین تعلقه بالاحکام او بمتعلقاتها. از اینجا وارد میشن تفصیل صاحب فصول رو میخوان توضیح بدن که در جلسه قبل توضیحاتش گذشت. مرحوم آخون میفرمایند اگر از راه امارات ظنیه ما به حکم رسیدیم، مجتهد به حکم رسید بعد فهمید خطا کرده، باید اعاده و قضا کنه. حالا فرق نمی کنه بین تعلقه بالاحکام، بین این که اجتهاد مجتهد به خود حکم شرعی تعلق بگیره، اجتهاد کرده نماز جمعه واجبه حالا فهمیده واجب نیست، یا برعکس، او به متعلقات ها، یا اجتهاد مجتهد به متعلقات احکام تعلق بگیره، جزئیت سوره برای نماز، شرطیت وضو برای نماز و امثال زاره، هیچ فرقی نمی کنه. وقتی بعدا مجتهد فهمید اجتهادش خطا بوده، اعاده و قضا داره. چرا؟ ضرورت ان کیفیت اعتبارها فیه ما علی نهج واحد، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که کیفیت اعتبار ادله در هر دو مورد، در احکام و متعلقات احکام، علی نهج واحد است. فکر میکرده واقعیت آن است، الان فهمیده خطا کرده، در هر دو مورد هم الان فهمیده خطا کرده، پس باید در هر دو مورد اعاده و قضا داشته باشه. ولم یعلم وجهون لتفصیل بینهما، ما نمیدونیم وجه برای تفصیل بین این دو رو، کما فی الفصول، چنانچه صاحب فصول تفصیل داده، فرموده اگر اجتهاد قبلی مجتهد به احکام تعلق گرفت اعاده و قضا داره، اگر به متعلق حکم قرار گرفت اعاده و قضا نداره. این تفصیل صاحب فصول وجهش برای ما روشن نشد. حالا وارد میشن سه تا دلیل این تفصیل رو یکی یکی بیان میکنن، رد میکنن. کما فی الفصول، چنانچه در فصول این تفصیل رو داده. حالا تفصیلش مبتنی بر این ادله است. دلیل اول: و ان المتعلقات لا تتحمل اجتهادین بخلاف الاحکام. صاحب فصول دلیل اولش اینه، فرموده احکام شرعیه تحمل دو اجتهاد رو میکنه، تغییر و تبدیل درش اشکال نداره، ولی متعلق و موضوع خارجی تغییر و تبدیل درش معنا نداره، پس بنابراین به همون ثبات قبلی هست، اعاده و قضا نکنید. و این که متعلقات لا تتحمل و اجتهاده، تحمل دو اجتهاد رو نمی کند به خلاف احکام، وجهی برای این مسئله نیست الا این بیان. میخوان همین دلیل رو توضیح بدن که این دلیل مجمل صاحب فصول، که این دلیل اونقد اجمال داره که با این کلام مرحوم آخون توجیهش میکنن، باز بعد میفرماین این دلیل باطله. اجمال این دلیل اونقد بوده که فردی مثل شیخ انصاری میاد یه نماینده ای رو از نجف به کربلا پیش صاحب فصول میفرسته، میگه آی صاحب فصول، این حرفی که شما زدی، این دلیل اولی که متعلقات تحمل دو اجتهاد نداره، احکام تحمل دو تا اجتهاد داره، معنای دلیل شما چیه؟ اینو برای ما توضیح بده. اون نماینده میره پیش صاحب فصول، صاحب فصول توضیح میده، او رد میکنه صاحب فصول رو، خود صاحب فصول به تردید میفته، میگه علایال من الان مستعذر نیستم، همونه که تو فصول گفتم مطلب همانه. او بر میگرده پیش شیخ انصاری، مطلب رو برای شیخ انصاری توضیح میده، شیخ انصاری میگه ما نفهمیدیم خلاصه این دلیل صاحب فصول یعنی چی. مرحوم آخوندم در پایان این بحث میفرماید، دیروزم اشاره کردیم، دیروز بحثی، و بل جمله این که احکام تحمل دو اجتهاد داره، پس به نظر تغییر تبدیل درش عیب نداره، ولی متعلقات تحمل دو اجتهاد نداره، یک اجتهاد بیشتر نداره، پس تغییر و تبدیل درش ممکن نیست، پس اعاده و قضا نداره، ما این دلیل رو نمیفهمیم. با این کلام توجیهش هم میکنن. پس دلیل اول صاحب فصول اینه، ان المتعلقات لا تتحمل اجتهادین، متعلقات احکام تحمل دو اجتهاد رو نداره به خلاف خود احکام. حالا وجهی برای این تفصیل نیست الا خصبانو، مگر این فکر که این دلیلیشون بیانش این میشه، ان
ان الاحکام قابل است للتغیر و تبدل، احکام قابل تغییر و تبدیله، به خلاف متعلقات و موضوعات، متعلقات و موضوعات قابل تغییر و تبدیل نیست، پس بنابراین حکم عیب نداره تغییر تبدیل پیدا کنه، الان حکم جدید روشن بشه، ولی متعلقات ثبات داره، همون متعلق قبلی است. مرحوم آخوند میفرماید که دلیل باطله و انت خبیرون به ان الواقع واحد فیهما وقد عین اولا به ما ظهر خطأه ثانیا. مرحوم آخوند میفرماید برای شما روشنه واقعیت در هر دو مورد یکیه. ما خیال میکردیم، مجتهد خیال میکرده نماز جمعه واجبه، خیال میکرده نماز بدون سوره واجبه. این دو واقعیت با هم فرقی نمی کنن، یکی به حکم تعلق گرفته، یکی به متعلق حکم. الان فهمیده اشتباه کرده، نماز جمعه واجب نبوده یا نماز بدون سوره واجب نبوده، نماز با سوره واجب بوده. خطا الان روشن شده، هر دو مورد رو باید تدارک کنه، نماز جمعه بخونه، نماز با سوره بخونه. پس چنین نیست که در نماز با سوره خوندن چون تعلق، چون اجتهاد مجتهد به متعلق و حکم تعلق گرفته قابل تغییر تبدیل نباشه. نه خیر، قبلا فکر می‌کرده نماز بدون سوره واجبه، الان خطا روشن شده، باید تدارک کنه. الا حسبان توجیه آخونده برای دلیل اول صاحب فصول، بعدم میفهمن با توجه به همین توجیه بازم این دلیل باطله. خب دیگه اینه، به این عبارت خود صاحب فصول فقط عبارتش اینه، متعلقات تحمل دو اجتهاد نداره ولی احکام تحمل دو اجتهاد داره. خیلی خب، ایشون توضیح میدن، میگن معناش اینه که تغییر و تبدیل در احکام میشود ولی در متعلقات نمیشود. میفرماید مقصودشون اینم باشه بازم فایده نداره، مثمر ثمر نیست. و انت خبیر به ان الواقع واحد فیه ما، واقع در احکام و متعلق احکام یکیه. و قد عین اولا، مشخص شده برای مجتهد اول واقع به شکلی که به ما ظهر خطأه ثانیا، به جوری که خطاش ثانیا روشن شده. حالا که خطا روشن شده باید تدارک کنه، چه اجتهاد به خود حکم تعلق بگیره چه به متعلق حکم. این دلیل اول باطل شد. دلیل دوم و سوم رو با هم سه یه سه چهار خط توضیح میدن، بعدم ردش میکنن که دلیل دوم و سوم صاحب فصول این بود که صاحب فصول فرمودن اگر در متعلق احکام ما بخواد که آداب و قضا کنیم، عسر و حرج پیش میاد. مثلا مثال هم زدیم در جلسه گذشته، مجتهد نظرش این بوده که عقد به صیغه فارسی جایزه، فتوا هم داده، خودش و مقلدینش صدها عقد به صیغه فارسی انجام دادن. حالا بعد از 10 سال فهمیده نخیر، عقد باید به صیغه عربی باشه. خب اگر اعاده و قضا بخواد، اگر تمام اون معاملات گذشته باطل باشه، یعنی نامای مقلد باید برگرده یکی یکی جنسای خریده بره طرف رو پیدا کنه، استرضا به طلبه، رضایت به طلبه از طرف، یا با هم صلح کنن، یا علایال موجب عسر و حرج و هرج و مرج و اختلال نظام پیش میاد. این دلیل مرحوم صاحب فصول بود. مرحوم آخوند عسر و حرج جواب دادن، دو تا جواب. اولا فرمودن عسر و حرج در همه موارد نیست، ما مثال زدیم ممکن در بعضی از موارد اصلا عسر و حرج نباشه، پس مختص کنید به موارد عسر و حرج نه مطلقا. ثانیا در خود احکام هم همینه، اگر مجتهد بر طبق حکمی فتوا داد بعدن معلوم شد خطا کرده، خب اون حکم رو صدها بار مقلد انجام داده بود، بازم موجب عسر و حرج هست. و پس بنابراین تفاوتی نمی کنه چه اجتهاد مجتهد به حکم تعلق بگیره چه به متعلق حکم، اگر عسر و حرج پیش بیاد اعاده و قضا نمی خواد. و لزوم العسر و الحرج، این که لازم میاد عسر و حرج، و هرج و مرج مخل به نظام، و موجب للمخاصمت بین الانام، اونچنان هرج و مرجی که موجب میشود مخاصمه بین انام رو، دعواها اختلافات بین مردم را میفته، خرید و فروش های مختلف به یک دیگر مراجعه کنن ابطال کنن. لو قیل به عدم صحت العقود و الایقاعات، اگر قائل بشیم به این که عقود و ایقاعات و عباداتی که واقع شده بر طبق اجتهاد اول، الفاسدت به حسب اجتهاد ثانی، اون چنان اعمالی که به حسب اجتهاد دوم فاسده، الان مجتهد به حسب این اجتهاد دوم تمام اون اعمال گذشتهش فاسده، اگر ما حکم کنیم به عدم صحت اون عقود و ایقاعات در جایی که اجتهاد مجتهد به متعلق حکم بوده، و وجوب العمل علی طبق ثانی، و بگیم واجب عمل کنه انسان بر طبق این اجتهاد دوم، من عدم ترتیب الاثر، حالا این که بر طبق اجتهاد دوم باید رفتار کنه بیان از این است، عدم ترتیب اثر بر اون معامله اول، بگیم معامله اول باطله، و اعادت العباده و این عبادت رو باید اعاده کنه دو مرتبه انجام بده، این عسر و حرجی که از این مورد پیش میاد، این لزوم العسر و الحرج مبتدا در فشار خط قبل، این لا یکون الا احیانا خبرش، این جواب اول از این دلیله، لزوم عسر و حرج لا یکون الا احیانا نمی باشد مگر در بعضی از موارد. خب ما مثال زدیم، مجتهد فتوا میده در متعلق حکم، میگه بسم الله جزء نماز آیات نیست. خیلی خب، 10 سال قبلم که فتوایی داده 4 بارم نماز آیات خونده، خودشو مقلدینش، حالا فهمیده بسم الله مثلا جزء نماز آیاته، خب این عسر و حرج پیش نمیاد. فتوا میده میگه آقا اون 4 بار نماز آیات رو اعاده بکنید، عسر و حرج پیش نمیاد، در عرض نیم ساعت یه ساعت میشه اعاده بشه. پس عسر و حرج همیشگی نیست، عسر و حرج لا یکون الا احیانا مگر در بعضی از اوقات. و ادله نفی العسر، ادله نفی عسر شخصیه، میگن هر جا عسر و حرج نفی شده نه مطلق، و ادله نفی عسر لا تنفی، نفی نمی کند حکم رو، الا خصوص ما لزم منه العسر فعلا، مگر خصوص اون موردی که فعلا از اون مورد عسر و حرج پیش میاد. پس چرا شما فتوای کلی دادید گفتید در متعلق احکام اعاده و قضا نمیخواد؟ باید قید بزنید بگید در متعلق احکام اگر موجب عسر و حرج شد اعاده و قضا نمیخواد. حالا اولا، ثانیا، مع عدم اختصاص ذالک بالمتعلقات، با این که اختصاص ندارد این عسر و حرج به متعلقات، خب در احکام هم همینه، مجتهد طبق یک حکم فتوا میده، حالا خطاش معلوم میشه، هزاران بار اون حکم تکرار شده، الان بخواد اعاده و قضا کنه عسر و حرجه، با عدم اختصاص این عسر و حرج به متعلقات احکام. و لزوم العسر فی الاحکام کذالک ایضا، لازم میاد عسر در احکام شرعی هم این چنین ایزم، یعنی مثل باب متعلقات در باب احکام هم عسر پیش میاد. لو قیل به لزوم ترتیب الاثر علی طبق الاجتهاد ثانی، اگر قائل بشیم بین که لازم ترتیب اثر بده بر طبق اجتهاد ثانی در اعمال سابقه، اگر بگیم در اعمال سابقه لازم بر طبق اجتهاد ثانی ترتیب اثر بده، عسر و حرج پیش میاد. فرض کنید مجتهدی نظرش این بوده غسل جمعه واجب نیست، بعد از 10 سال فهمیدن غسل جمعه واجبه، خب این اجتهاد در حکم، اگر از این اجتهادش برگشته اعاده و قضا لازم باشه، باید هفته ها رو مقلد حساب کنه، برای هر هفته یه غسل جمعه انجام بده، به خاطر اینکه غسل جمعه واجب بوده موجب عسر و حرجه. پس بنابراین عسر و حرج در احکام شرعی هم هست، فرق نمی کنه، در متعلقات هم هست. و باب الحرج و المرج، اما دلیل سوم شما که گفتید موجب حرج و مرج میشه، اختلال نظام پیش میاد، باب حرج و مرج منصد میشود به حکومت و فصل خصومت، میرن به قاضی مراجعه میکنن، قاضی بین این دو نفری که اختلاف دارن حکم میده، حرج و مرجی پیش نمیاد، خصومت برطرف میشه، قاضی عامل اجرا داره، دستور میده حکم اجرا میشه، حرج و مرج پیش نمیاد. و بالجمله خلاصه مرحوم آخون میفرمان این دلیل اول صاحب فصول ما که نفهمیدیم معناش چیه، و بالجمله لا یکون تفاوت بین الاحکام و متعلقات ها، تفاوتی بین احکام و متعلقات احکام نیست، به تحمل الاجتهادین، به تحمل اجتهادین و عدم تحمل. حالا این لا یکون تفاوت بین احکام و متعلقات، به تحمل اجتهادین، به این که احکام تحمل دو اجتهاد میکنه ولی متعلق احکام تحمل دو اجتهاد نمیکنه، این تفاوت بین اینا لا یکون بینن و لا مبینن، نه خودش روشنه و نه بیان شده در کلام صاحب فصول، به ما یرجع الی محصل فی کلامی زید فی عرف مقام فراج و تعمل. میفرمایند به فصول مراجعه کنید که معلوم میشه کلام فصول در اینجا اجمال داره. بسیار خوب. و اما من باب سببیه، خیلی خوب، انجام شده، حالا فهمیده باطل عمل دیگه. خب باشه، اصل عمل انجام شده، علایال فرق بین که عمل انجام بشه یا باطل انجام بشه فرقی نداره، انسان نماز نخونه یا نماز بدون وضو بخونه. بله، حالا نه، حرف صاحب فصول رو دقت کنید، بعضی میگن اصلا حرف صاحب فصولی تفصیلی که مرحوم آخوند و اینا میگن نیست، مطلب دیگریه، به فصول مراجعه کنید، حرف فصول رو مطالعه کنید، بعد مطلبی داشتید حتما گ گوش میکنیم استفاده میکنیم. و اما بناءً علی اعتبارها من باب سببیه، خب یه عرض تمام شد، میفرماین اون نکته ای که ذکر کردیم، اما بنابر اعتبار امارات از باب سببیت و موضوعیت که بر طبق امارات حکم و مصلحت جعل میشه چنانچه اهل سنت میگن، فلا محیص عن القول به صحت العمل، چاره ای نیست از این که قائل بشیم به صحت عمل بر طبق اجتهاد اول، بر طبق اجتهاد اول عمل صحیح عبادت باشه و یا معامله باشه، و کون معداه ما لم یزمح له حکما حقیقتا، چون میباشد معدای اون اماره مادامی که مضمحل نشده حکم حقیقی، چون حکم حقیقی لذا طبق اون اماره مصلحت جلب میشه، پس بنابراین انسان به مصلحت واقع رسیده، قابل لازم نیست رو تدارک کنه. و کدل حال قسم سوم، همچنین از حال یعنی آداب و قضا نمیخواد، اذا کان به حسب الاجتهاد الاول، اگر به حسب اجتهاد اول مجرای استصحاب و یا براءت نقلیه باشد، که اجتهاد اول مجتهد طبق استصحاب یا طبق براءت عقلیه بوده، و قد ظفر فی الاجتهاد الثانی، ظفر پیدا کرده در اجتهاد دوم به دلیل علی الخلاف، به یک دلیلی برخلاف این مسئله، اول طبق استصحاب و براءت فتوا داد، براءت نقلیه، حالا دلیل برخلاف پیدا کرد، فانه عمل بما هو وظیفته فی تلک الحال، عمل کرده به اون چیزی که وظیفش در این حالته، چون عمل بر طبق وظیفه‌اش نموده است لذا اعاده و قضا نداره. و قد مر در بحث اجزا تحقیق مقال فراج هناک. خب ما می‌خواستیم اینجا توضیحی بدیم که وقت گرفته میشه، باید یه جوری باشه که بتونیم تا آخر کتاب تمام کنیم. فقط راجع به این مورد اخیر یک نیم دقیقه من فقط اشاره میکنم که این مورد استصحاب و مورد براءت نقلیه، اگر به دقت و با یه تحقیقاتی که در مسئله هست وارد بشیم، باید یک تفصیل عجیبی رو اینجا قائل بشیم، بگیم اگر مجتهد طبق استصحاب و براءت نقلیه فتوا داد، بعدن خطایش روشن شد، برای خودش مجزیه، اما برای مقلدینش مجزی نیست. حالا این دقت داره، توضیح داره که فعلا واردش نمیشیم، ممکنه تعجب هم بکنی چطور میشه، ولی طبق اصول و مبانی که اینجا میشه مطرح کرد، احتمال قوی باید اینجوری نظر داد که برای خود مجتهد مجری طبق استصحاب و براءت نقلیه عمل کرده، ولی همین فتوا رو برای مقلدین نقل کرده، مقلدین طبق این استصحابی که مجتهد از کنن فتوا داده عمل کردن، طبق براءت نقلیه عمل کردن، برای مقلدین مجزی نخواهد بود، اعاده و قضا لازم داره که تحقیقش بیرن اینجا جاش نیست. فصلون فت تقییده و هو اخذ قول الغیر و رأیهی للعمل بهی فل فرعیات. مسئله تقلید ولو در اصل مربوط به مباحث فقهیست، ولی مرحوم آخون به مناسبت سه مطلب رو چه سه فصل در رابطه با تقلید ذکر می کنن. مطلب اول، تقلید رو تعریف میکنند و ادله که بر جواز تقلید است و نیز ادله که بر عدم جواز تقلید است ذکر میکن و این ادله رو بررسی میکن. فصل دوم بحث از این است که آیا تقلید مجتهد افضل و اعلم واجب است یا واجب نیست. فصل سومم بحثش این است که آیا تقلید از مجتهد میت جایز است یا جایز نیست. این سه فصل رو در رابطه با تقلید مرحوم آخون ذکر می کنند و دیگه کتاب کفایه تمام می شود. اما فصل اول، تقلید در لغت به این معنا آمده است که یک شیئی رو که اختیارش به دست انسان هست به گردن دیگری بگذاره، به عهده او بگذاره. این رو میگن تقلید. در مباحث خلافت و امامت در روایات جمله رو داریم: فقلدها رسول الله علیا. ضمیرم به خلافت برمیگرده، خلافت رو حضرت رسول به گردن حضرت امیر گذاشت، مسئولیت بیشون واگذار کرد. یا در اون خطبه حضرت صدیقه طاهره می فرماید: ولا حرج فقط قلدتها ربقتهم، که باز تقلید به همین معنا. حالا بگذاریم این معنای لغوی، اما در اصطلاح برای تقلید سه تعریف شده است که دو تعریف رو مرحوم آخوند ذکر میکنه. تعریف اول که مورد نظر مرحوم آخوند است این است که می فرمایند تقلید یعنی انسان قول غیر رو و نظر او رو اخذ کند و بگیرد برای این که طبق این نظر عمل کند، آن هم تعبدن و بدون مطالبه دلیل. به این میگن تقلید. رساله رو برداره، فتوای عالم رو بگیره، یاد بگیره برای که عمل کنه، و دیگه از مجتهد دلیل هم مطالبه نکنه که چرا به این مسئله فتوا دادی. این رو میگن تقلید. برخی از علما مثل صاحب معاله و مرحوم علامه در نهایه و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، تقلید رو اینجور تعریف کردن. فرمودن تقلید یعنی عمل بر طبق فتوای غیر تعبدن. مرحوم آخوند می فرماین این تعریف صحیح نیست، به خاطر این که اگر ما تقلید رو خود عمل گرفتیم، عمل بر طبق فتوای غیر تقلید بود، لازمش این است که اولین عملی رو که هر مقلدی انجام میده باطل باشه. چرا؟ به خاطر این که هر عملی از اعمال مکلف باید مسبوق به تقلید باشه، باید قبل از او تقلید باشه. عمل بلا تقلید باطل است. حالا شما میگید تقلید یعنی عمل بر طبق فتوای غیب. خب فرض کنید زید روز جمعه مکلف شد، میخواد تقلید کنه. اگر تقلید گرفتن فتوای غیر باشه، همینقدر فتوای مجتهد رو گرفت شد مقلد. نماز جمعه‌ای که خان فرض کنید اولین عمل با تقلیده، ولی طبق تفسیر شما تقلید با عمل محقق میشه نه با دانستن فتوای غیب. پس بنابراین تا وقتی اولین عمل رو انجام نداده مقلد نیست، وقتی اولین عمل رو انجام داد بعد میشه مقلد. خب حکم اون عمل اول چیه؟ اون عمل اول بلا تقلید است، عمل بلا تقلید باطله. پس بنابراین این تفسیر از تقلید مستلزم محذور است و صحیح نیست. حالا این دو سه خط بخونیم که برسیم به بس به تقلید. بفهم خب دیگه این معید همون حرفی شد که ما تو بحث استثناء و اول بحث اجتهاد تقلید گفتیم، بعضی از شما نخواستید قبول کنید، این تازه میشه معید او هست. فصلون فت تقلیده از شد در رابطه با تقلید سه فصل مطلب دارن، ولو در فقه مباحث بیشتر و مهمتریست، ولی در رابطه با تقلید سه فصل ایشون بحث دارن. فصل اول تعریف تقلید، تعریف لغوی رو ذکر نمی کنن. تعریف اصطلاحی و هو اخذ قول الغیره و رأیی. تقلید یعنی انسان اخذ کند قول غیر را و رأی غیر را برای عمل بود در احکام فرعیه. در احکام فرعیه انسان قول غیر رو میگیره تا اینکه بر طبقش عمل کنه، یا برای التزام بود در امور اعتقادیه. یه سری امور اعتقادیه هم داریم که علم و دلیل درش لازم نیست، مثل خصوصیات رجعت، خصوصیات قیامت و امثال ذلک. اینا رو انسان میتونه از نظر غیر استفاده کنه، نه برای عمل، چون عملی نداره بر طبقش، برای که معتقد بشه به او، برای که ملتزم بشه به او. اینا میشه یه نوع تقلید که حالا فعلا در فقه بحث ما این نیست، یا برای التزام به او در اعتقادیات. حالا اخذ قول غیر تعبدن بلا مطالبه دلیل علا رأیه، بدون این که دلیل بر رأی او مطالبه کنه، این رو میگم تقلید. ولا یخفا انه مخفی نماند لا وجه لتفسیری به نفس العمل، وجهی نیست برای تفسیر تقلید را به خود عمل، چنانچه صاحب معالم مرحوم علامه در نهایه مدرسه نجف و بعضی دیگه قائل شدن، گفتن تقلید یعنی العمل على رأی غیر تعبدن، عمل بر طبق رأی غیر تعبدن، نه اینکه التزام به رأی، نه اینکه اخذ قول غیر رو، گفتن تقلید یعنی عمل بر طبق قول غیر. میفرمایند وجهی نیست برای این تفسیر. چرا؟ ضرورت سبقه علی، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است سبق تقلید بر این عمل. عمل باید ان تقلیدن باشه، پس تقلید یه چیزیست قبل از عمل. و الا کان بلا تقلیده، و الا منظورش اینه که اون اولین عملی که انسان انجام میده بدون تقلید باشه. چون شما میگید تقلید یعنی خود عمل، پس تا قبل از اینکه عمل نکرده ولو فتوای مجتهد رو میدانه تقلید نیست. پس اولین عمل نماز جمعه رو که خوند بعد از اون میشه مقلد. خب خود خوندن نماز جمعه چی میشه؟ عمل بلا تقلید میشه، باطله. ففهم، ففهم اشاره به اینه که هر عمل بلا تقلیدی که باطل نیست. بارها فقها در جای خودش توضیح دادن اگر انسان بدون تقلید عملی رو انجام بده بعدن بفهمه اون عمل مطابق با فتوای مجتهدش هست، اون عمل صحیح خواهد بود. چه اشکالی داره ما در اولین عمل هم همین حرفو بزنیم، بگیم ولو بدون تقلیده، ولو اولین عمل رو انجام میده بعدن میفهمه اون عمل مطابق با فتوای مجتهدی است که باید از او تقلید کنه، لذا عملم صحیح خواهد بود. ثم انه لا یثب علیک، وارد میشن ادله بر جواز تقلید رو بیان میکنن که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.